ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی و امید این که یک روز خوب ماه مبارک رمضان را آغاز کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسند، برنامه زن و زندگی و برنامه مهمان آزادی. اما پیش از آن که به این برنامه ها بپردازیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، باری دیگر گفت که طیاره های بی سرنشین خارجی حریم هوایی افغانستان را نقض می‌کنند. مجاهد دیروز دوشنبه پس از آن این مطلب را بیان کرد که مقام‌های محلی بدخشان گفتند که یک طیاره درون را در فضای این ولایت دیدند. پیش از این نیز گزارش‌های از رویت طیاره‌های بدون سرنشین در ولایت‌های نیمروز، کندهار، پنجشیر، تخار و کندوز منتشر شده بود. در اعلامیه طالبان در واکنش به گشت‌زنی طیاره‌های بدون سرنشین خارجی در حریم هوایی افغانستان آمده که این اقدام نقض آشکار قوانین بین المللی بوده که باید متوقف شود. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پس از مشاهده طیاره های بی سرنشین روز جمعه در کندهار و یک روز قبل از آن در نیمروز، گفت که امریکا حریم هوایی افغانستان را نقض می کند. پیش از این چند مقام طالبان گفته بودند که طیاره های بی سرنشین امریکایی از پاکستان وارد افغانستان می شوند. امریکا هنوز در این مورد چیزی نگفته است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد درباره کشته و زخمی شدن تعداد از کودکان در نتیجه انفجار سرگلوله‌های منفجر ناشده در افغانستان ابراز تأسف عمیق کرد. یونیسف دیروز در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق به خانواده‌های قربانیان تسلیت گفت و برای مجروحان این رویدادها خواستار شفای عاجل شد. در دو انفجار جداگانه ناشی از مهمات منفجر نشده جنگ در ولایت‌های غزنی و هرات 11 کودک جان باخته و 5 تن دیگر زخمی شدند. افغانستان یکی از کشورهایی در جهان است که دارای سرگلوله‌های منفجر نشده زیاد بوده و به گفته یونیسف عواقب آن را کودکان این کشور به دوش می‌کشند. یونیسف در ادامه پست خود گفت که کودکان حق دارند که در محیط امن و مسون زندگی کنند. ملل متحد میگوید که برای حمایت از تلاش های ماین پاکی، آموزش خطر ماین و کمک به قربانیان آن باید با یک دیگر همکاری کرد. در حمله هوایی قوای اسرائیل بر غزه دست کم 5 کارمند یک بسته خیریه که خارجیان هم در بین آنها شاملند کشته شدند. در این مورد خبرگزاری رویترز شام دیروز از قول وزارت صحت غزه خبر داد. در این حمله بر اداره یک مؤسسه بریتانیایی به نام آشپزخانه مرکزی جهانی World Center Kitchen در بخش مرکز غزه دیرالبلاح یک کارمند بریتانیایی، یک پولندی و یک استرالیایی کشته شدند. با گفته رویترز فرد چهارمی فلسطینی است و درباره فرد پنجمی توضیحات داده نشده. اسرائیل گفته است که در مورد این حادثه غم‌انگیز تحقیق می‌کند. یک محکمه استیناف در پاکستان حکم مجازات 14 ساله بر علیه صدراعظم سابق پاکستان عمران خان و همسرش بشرا بیبی را در رابطه با فساد به تعلیق انداخت. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول مقامات خبر داده که با وجود حکم دیروزه محکمه، عمران خان و همسرش در رابطه با دست داشتن در قضایای دیگر در زندان میمانند. برای عمران خان که پارلمان پاکستان در سال 2022 برای عدم اعتماد او را از وظیفه برکنار کرد، حکم کنونی محکمه استیناف که او را از حبس 14 ساله نجات داد یک پیروزی به شمار می رود. عمران خان و همسرش متهم هستند که در مورد بعضی از تحفه هایی که در دوران صدارت به دست آورده حساب و کتاب نکرده و بعضی از آنها را به فروش رسانده است، حکم صادر شده است. آنها این اتهامات را رد کرده و گفتند که این اتهامات انگیزه سیاسی دارند. و مقامات ایران میگویند که در حمله دیروز نظامیان اسرائیل بر کنسولگری ایران در دمشق پایتخت سوریه 2 جنرال ایرانی و 5 افسر آن کشته شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که در این حمله یک جنرال سپاه پاسداران انقلاب ایران به نام محمد رضا زاهدی و معاون وی جنرال محمد هادی حاجی رحیمی کشته شدند. در این حمله بنای کنسولگری ایران هم تخریب شده است. اسرائیل که در مورد حملات بر اهداف ایرانی تبصره نمی کند، در مورد این حمله هم از سخن گفتن ابا ورزیده است. گروه ناظر حقوق بشر سوریه که در بریتانیا فعالیت دارد گفته است که در حمله دیروز دو شهروند سوریه هم کشته و دو محافظ قنسولگری زخمی شدند. سفیر ایران در سوریه هشدار داده است که به همین سطح و جدیدتر از آن از اسرائیل انتقام خواهند گرفت.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم و من اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام و خسته نباشید.
آیم چگونه بنفش هایم بوی دستان برو آیم سابرو.
این ما پسان فهمیدم که این سرعق مر یپا بوده. فکر میکردم که یک شای است و سودا به نرخ یک دوکان میرم. بوی دستان برو
چرا معمولاً در برخی محافل نکاح بر سر تعیین حق مهر زن ساعتها چانه‌زنی صورت می‌گیرد که بعضاً به خشونت کشانیده می‌شود؟
چون جامعه یک جامعه مردسالار است، پس مردهای خانواده فکر میکنند که اختیار عام تام دختر و یا خواهر خود دارند و یا هم فکر میکنند که هر قدری که مهریه زیاد باشه خانم عروسی میکنه ارزشش در خانواده
شد.
اختلاف و چانه‌زنی در تعیین حق مهر زن در میان خانواده عروس و داماد چی تأثیری بر زندگی، شخصیت و ارزش زن به جامعه گذارد؟
وقتی که دختر خانه بخت خود میره برشون یاد میشه و هر دقیقه برشون طعنه داده میشه و از طرف فامیل از و اذیت عطا میشه، جنجال بر دختر میمونه.
راه بهتری برای تعیین حق مهر مناسب و حفظ ارزش زن چی بوده میتواند؟
قبل از او باید بزرگا بشینن بین خود امو توان اقتصادیش ببینن با اونم قدر حق مهرش را تعیین کنن.
در برنامه این هفته زن و زندگی این موضوعات به بررسی گرفته می شود. با ما باشید. گفته آگاهان، زنان و دختران از بیشترین حقوق اسلامی و قانونی برخوردارند، اما در جامعه سنتی افغانستان با مسائل مربوط به زنان به گونه حق تلفانه نگریسته شده که بیشترین حقوق آنان از سوی مردان خانواده نقض می‌گردد. چنانچه تعداد زیادی از دخترانی که تلخی های این گونه حق تلفی مردان خانواده های خود را در مراحل مختلف زندگی تجربه کرده و می کنند، یکی هم تعیین حق مهرشان در هنگام نکاح می باشد. در حالی که در قوانین اسلامی به حق مهر تأکید شده و از جمله حقوق زن به شمار می رود، اما شماری از خانواده ها این عقد نکاح این حق را به خواست و رغبت خود برای زنان تعیین می کنند و چی بسا که این مسئله با چانه‌زنی و اختلاف نظرها و بعضاً جار و جنجال های میان مردان خانواده عروس و داماد همراه می باشد و فکر می شود که عروس مانند یک مال و متاعی است که مردان به خاطر تعیین قیمت آن جمع شده و چانه‌زنی می کنند. عایشه نام مستعار یکی از زنان است که 5 سال قبل عروسی کرده است. وی میگوید از حق مهری که با جار و جنجال و چانه‌زنی خانواده های دو طرف برایش تعیین شده بود اکنون هیچ آگاهی ندارد، اما اختلافاتی که در هنگام نکاحش صورت گرفته بود همواره براخرش کشیده می شود.
در وقت نکاح زیاد تال خورد، سرا زیاد شروع شد و هر کس که میامد متوجه من میشد، من به آیا فکر کنند که کدام فامیل استند که سرازی کش میکنن یا گشنه استند یا قسم مرا مثل یک مال سودا میکنن. و این من پسان فهمیدم که این سر حق مرا گپا بوده، سر فامیلم تبصره میشد، سر خودم تبصره میشد. در قمر چی انتخاب میکنی یا وکیلم هم خبرش پر از من ایچ حتی پرسان نکنن. همون جنجال ها را همیشه در روی من میارن، یاد میکن، چیزا میکنن. همین فامیل شوهرم فکر میکنم که یک شای هستم به سودا به نرخ یک دوکان میرم و تا بال من زندگی خود از نمالت ناراحت هستم. حتی یالم که یکان وقت از شوهرم پرسان میکنم یا از فامیل مادرم پرسان میکنم که اینا اقمه چه میگن، بچه ما نمیفهم موضوع با موسیب و وکیلت هست به حساب زمان بین مردا بوده و دستم نوردیم و هیچ خبرم ندارم.
یکی دیگر از این زنان متضرره در مورد این گونه چانه‌زنی ها میگوید آنها مبلغ مناسبی را با در نظر داشته وضعیت مالی پسر در نظر داشتند. او گفت با وجود عصبانیت ها و چانه‌زنی های زیاد خانواده پدر و دخترش به منظور تعیین حق مهرش، بالاخره توافق بر این شد که یک اتاقی را که برایش آماده کرده بودند با وسایلش در حق مهرش قرار بدهند. اما با گفته این زن از حق مهری که باید برایش معین می شد محروم گردانیده شد.
وقت نکاح امو یک مقدار پول که از طرف خانواده ما تعیین شد بالای زیاد جر بس شد، برابر با وضع توان مالی بچه بود. کم کرده رفتن یک اتاق با تمام لوازمش تعیین کردن، خلاص اتاقی که بر خود ما تیار کرده بود، اتاق عروس به ما هیچ چیز نرسید. اتاقم کرایه باشنه او خو از دست ما میره. عزیز که بازار میری یک چیز میخوای بخری از دکاندار هچ که کارتان بگه بازم کم میکنی. مهنده ای موضوع ما هم قسم شدن.
گفته می شود گاه همزن از نویت مهریه که برایش تعیین می شود متضرر می گردد. به گونه مثال خانه و زمینی که چندین برادر در آن سهم دارند و یا هم خانه ای که نزدشان گرو یا به کرایه است نمی توانند از آنها استفاده کنند. بیایید در این رابطه بعضی معلوماتی را از پهنمل شهلا فرید، یک تن از حقوقدانان افغان بشنوید.
مثلا میگه من دو اتاق در این خانه به نام ازی کردین این مهرش باشه، در حالی که کسایی که از خانه استفاده میکنن و حق ارث از خانه دارن 8 یا 9 نفر هستن. لذا مالک استفادهش بین چند نفر مشترک است و هیچ وقت نمیتونه مهر شوه، لذا باز ارزش از اون میتونه و در تعیین ارزش هم بسیار سوء استفاده ها صورت میگیره. خوب است که مشخص معین باشه که زن بره از اون دسترسی داشته باشه.
چانه‌زنی بر تعیین حق مهر زنان معمولا در اکثر خانواده های افغان در هنگام نکاح صورت میگیرد. شاید تعداد محدودی از خانواده ها در شرایط عقلانه و برابر با هم به تفاهم برسند، در حالی که با چانه‌زنی بر سر مهریه و مال و متاع قرار دادن زن امکان دارد لذت محفل خوشی عروسی و تلخی و تشنج کشانیده و حتی سبب فسخ رابطه شود. در این مورد میرویس باشنده شهر کابل از ششم دیدش از یک محفل نکاح یکی از اقاربش یاد کرده میگوید
ما از این خاطره زیاد دارم. در یک نکاح شده بودم، 2 ساعت 2.5 ساعت همین نکاح تال خورد. محفل ها مردم شد شو بود، از این تالار برامدن، حتی نکاح زیاد صورت نگرفت. سر صدا ها بسیار شد از محفل ما برامدیم به خاطر که میشه یوار گذار شود. وقتی که ما اوزاد در میبینیم ما شما اولا میگه والا دختر فلانی چه قبط قدم بود که در وقت نکاح قصر صدا بود، بچه رو ملامت نمیکنم. چنه بازی خو اصلا ضرور نیست.
از جانب دیگر عبدالواسی باشنده دیگر کابل میگوید زنان کالا نیستند که بر سر مهریه آنان چانه‌زنی می شود. به گفته عبدالواسی او به خاطر این که ارزش، محبت و صمیمیت نسبت به همسر آیندهش را محترم می دانست، قبلاً با نامزدش بر موضوع حق مهر تفاهم کرده بودند که از همین رو مراسم نکاح و تعیین حق مهر بدون جار و جنجال و چانه‌زنی با خوشی و راحتی سپری شد.
ما حدودا تقریبا 28 سال قبل عروسی کردیم. با فامیل اول خب با خانمم تفاهم داشتم. ما یک زمانی با هم چیشتیم. موضوعات عروسی و گفتخانه را در میان گذاشتیم. در اون زمان ما یک مبلغی در تخصیص دادیم به خاطر عروسی. گفتیم که بیا چقدر ما بر خودت زیور خریده میتونم، چقدر خرچ عروسی تا کرده میتونم، چقدر ما توانمندی زیر دارم که اقمر بر شما بتون. به تفاهم رسیدیم و فامیلای ما مداخله نکردن. وقتی زمانی که ما عروسی کردیم در وقت نکاح شد، وقتی بزرگاش شدن مولای صاحب اومدن نکاح بسته شد. چون تفاهم قبلی شده بود باعث جار جنجال ها نشد و چند از اینی هم صورت نگرفت. خوشبخت هستیم من شاجده مناقشه در بین نیست.
اما آیا دختر از دید اسلام می تواند قبل از نکاح در مورد تعیین مهر خود با پسر به تفاهم برسد تا اینکه در هنگام نکاح میان خانواده های دو طرف از سبب چانه‌زنی بر تعیین مهر سخن به درازا و گاه نیز به خشونت نینجامد و هم ارزش زن متضرر نگردد؟ جواب این پرسش ها را از محمد افضل استاد حقوق در یکی از پانتون های خصوصی کابل بشنوید.
درباره موضوع مهریه هیچ اشکالی نداره و از لحاظ شرعی ممانعتی وجود نداره که زن و شوهر با هم قبلا به توافق برسن، یا دختر و پسر یا فامیل های دختر و پسر که معمولا در مناطق اطرافی همین گونه است قبلا به توافق میرسن موضوع مهریه را و در مجلس نکاحی جنجالی به وجود نمیاد. خیلی هم گپ خوبیه که اگر با هم قبلا به توافق برسن و دنبال چانه زنی را در مجلس نکاح رها بکنن، چون خود نکاح هم یک عقد است، عقد خودش یک توافق هست. پس تا روی بعضی از موضوعات توافقی وجود نداشته باشه ما نمیتونیم بگیم نکاح صورت میگیره یا اتفاق میفته.
بنابر اظهارات این استاد حقوق، بهتر است با در نظر داشت امکانات و وضعیت اقتصادی جانب مقابل مقدار مهریه در نظر گرفته شود و لازم است قبلا دختر و پسر نظرات خانواده خود را نیز در این مورد داشته باشند. جا دارد در این بخش برنامه نظریات مردم را در مورد چانه زنی در تعیین حق مهر زنان در هنگام نکاح هم بدانیم که آنها چی میگویند.
نام ما صدق است و نظر ما در این موردی است که در افغانستان مشکل ترین بخش عروسی همی تعیین حق مهر است. البته مشکل نیست ولی مشکل ساخته شده. بزرگای هر دو طرف نباید زیاد دعوا کنن، نباید زیاد چنه بزنن، بلکه مطابق شرایط اسلامی و فکر همه جانبه تصمیم بگیرن و یک حق مهر بسیار خوبه در وقت بسیار کم تعیین کنن.
من نسرین هستم. در افغانستان به قسم یک رسم مبدل شده، یک رسم ناپسند که دعوا میشه، چنه زنی میشه. وقتی که دختر خانه بخت خود میره برشان یاد میشه و هر دقیقه برشان طعنه داده میشه و از طرف فامیل از و اذیت عطا میشه، جنجال بر دختر میمونه. یعنی این چیزی هست که در اسلام نیست، در شریعت نیست، صرف یک عرف عنعنه شده.
سهیلستون فعال حقوق زن، بر خانم‌ها خواهش میکنیم که مهریه حق شما هست نه حق خانواده هایتان. بیشتر باید خود شما در این مورد تصمیم بگیرید.
دیدگاه وجود دارد که ارزش زنان به میزان مهریه بالا دانسته می شود، در حالی که آگاهان می گویند اکنون خانواده های افغانستان از وضعیت خوب اقتصادی برخوردار نیستند و اگر این دیدگاه تغییر کند استحکام زندگی عروس دامادی که پا به زندگی جدید می گذارند بیشتر تضمین خواهد شد. در این مورد هم گفتگوی کوتاهی را که با عبدالجمیل یک تن از باشندگان کابل انجام دادم توضیحات بیشتری است. آقای عبدالجمیل در شروع گپ‌هایش درباره بعضی دلایل دیگر چانه‌زنی و دعوا بر سر تعیین حق مهر عروس هنگام عقد نکاح میگوید
دلیلش این باشه که فامیل دختر کوشش میکنه یک مبلغ بسیار بالا را برای دختر خود تعیین کنند سر داماد و از طرف داماد کوشش میشه که رد شود. این دو فامیل بین خود قسمه یا رویه میکنند که مثل یک بازار ورسه و این قمار هم بخاطر ازی است که دختر داینده یک خودکفا باشه، یک پول کش میکنه که داشته باشه، یک بتانه یک تجارت کنه، بتانه یک چند وقت زندگی خود با خوبی سپری کنه. فامیل دختر خیل همیشه دهی راست است که ما بودا که داماد ما پیسدار شوه باز بره سر دختر ما دیگه زن کنه، ما هم قمار اتر سرش قیمت یا قمار اقدر زیاد سرش میوانه که شور نخوره. او دیگه توان زیره باید نداشته باشه که باز دیگه زن بگیره سر دختر ما. مثلا تعیین میکنن 70 لک، میگه از طرف عروس خیل پیشنهاد میده که 70 لک قمارش باز یا میگن از طرف شاخل میگن که او برادری خوب بسار پیس است، یک چیزش از روی ما ببخش، باز این پنج لکه میبخشه، باز یک دو لکه بروی یک کس دیگه میبخشه، باز سه لکه بروی یک کس دیگه میبخشه. خب بالاخره در یک مبلغ مثلا از 70 لک در 20 لک میه، در 20 لک میه یا مثلا در 15 لک میه، تو یک رقم یک دعوا میباشه که بسیار چنزنی می باشه. به می خاطر همی جار و جنجال همیشه در وقت نکام می باشه، حتی بسیار گپا کلان گپا می شه، بسیار دعوای بزرگ می شه، بعض وقتا که کم حوصله می شن باز جنجال می شه و غال مغال می شه، بعض وقتا وکیل عروس خار می کنه می خیزه می ره و اونا بسیار باز بیارن میارن پس روی سفیده که بیا خیره کاکا تو کار نکو بیا، و این دلشکستگی بسیار تا همونتو میمانه دیگه، یک نبین خشقم حتی یاد میشه باز که در وقت نکای فلانی جنگ شد، در وقت نکای فلانی این کار کرد، کت گلاس فلانی رزد، کت بوتله وزد، غال مغال کرد، ملا یک چیز میگه، اومی یک چیز میگه. تو گپوس خنار بسیار زیاد ما در روسیه دیدیم.
خب اگر در حین نکاح خود داماد و عروس موجود باشن و به خواست خود امو حق مهر خود دختر تعیین کنه و داماد تایید کنه، چی نظر دارین تا اینکه مردم چانه‌زنی کنن و دعوا کنن و گپ به درازا بکشه؟ شما چی فکر میکنین؟
شما بسیار خوب فرمودین، باید همطور شوه و اسلام مبارک هم همه تو گفته که باید دختر از حق مهر خود خوب با خبر باشه، اما متاسفانه که در وطن ما تو نیست، چون دختر حتی بچه کاکاشو ندیده، حتی خشقمشو دختر ندیده، در حالی که در دیگه کشورها مثلا شما ببینید در ترکیه دختر هم شیشته، بچه هم شیشته، مردم هم شیشته، حق مهر خود خودش تعیین میکنه، نکاحت خود تموج امضا میکنن، در حالی که در وطن ما تو نیست. اگه دختر بیوجه بیشینه اول خب یک ننگ سیگر اصلا این رواج نبوده، از سابق هم نبوده، آلی هم نیست، من تا جایی که فکر میکنم دایندو متر شده نمیتونه که دختر بیا بیشینه حق مهر خود تعیین کنه. ما صد سواد ما پایین است، کشوری هستیم که مرسالار است و مردا اصلا اجازه نمیده که دخترش بیشینه بیا از حق مهر خود دفاع کنه.
خب از نظر خودت با می مشکلاتی که گفتی در افغانستان است، یک جامعه سنتی است و نمیپذیرن اکثرا مردای خانواده که دختر در عقد نکاح خود بشینن و حق مهر خود تعیین کنن، رای بهترش شما چی پیشنهاد میکنین به خاطر تعیین حق مهر دختر در زمان عقد نکاح که هم حقش تلف نشه هم چانه زنی صورت نگرب با بسیار صورت مناسب عقد صورت بگیره که هر دو جانب راضی باشن؟
رای بهترش این است که از قبل باید امانگی شود، قبل از او باید بزرگا بشینن بین خود امو توان اقتصادیش ببینن، با اونم قدر عقد مهرش تعیین کنن، یک اندازه که بچه داده بتانه و ارزشای خود از این خانم هم در نظر گرفته شود، اینطور نشه که بسیار کم بانن که این خانم پیش پای خور شود و اینطور هم نبانن که او آدم در زندگی او را داده نتانه، این را با اندازه بانن که از لحاظ شرعی هم مناسب باشه و از لحاظ دنیایی هم بچه او را داده بتانه و ای دخترم دا اینده به پشتوانه نبانه، امو یک اندازه باشه که هر دو جانب در نظر بگیرن برای دختر خانم تعیین کنن و حق مهر دین از دگردن او آقا یا او داماد او را باید بته، چی حال چی 10 سال بعد چی 20 سال بعد باید تو حق مهر بته، اگه حق مهر نتن او دیندار میره از دنیا.
چانه زدن بر سر تعیین حق مهر زن که یکی از حقوق شرعی و قانونی او می باشد، ارزش و شخصیت انسانی زن چی آسیبی می رسانند و در صورت عقد ازدواج این کار در زندگی آینده عروس چی تأثیری خواهد گذاشت؟ توضیحات بیشتری را در این مورد در مصاحبه که با خانم سهیلا منیر، یک تن از مدافعان حقوق زن انجام دادن خواهید دانست. Thank you.
خب خانم سهیلا منیر، یک تن از فعالان در عرصه حقوق زن، با تشکر از حضورتان به برنامه، به نظر شما چرا چنین حرفی وجود داره که مردان دو خانواده در انگام نکاح به خاطر تعیین حق مهر عروس چانه زنی میکنن، گویا که یک مال متاعی را خرید و فروش بکنن؟
ما فکر میکنم چون جامعه یک جامعه مردسالار است، پس مردهای خانواده فکر میکنن که اختیار عام تام دختر و یا خواهر خود دارن، و یا هم فکر میکنن که هر قدری که مهریه زیاد باشه خانم عروسی میکنه، ارزشش در خانواده شوهر بیشتر میباشه.
خب امی چانه‌زنی و دعوا انگام عقد نکاح و تعیین مقدار مهر عروس، وقتی دو طرف خانواده عروس و داماد به تفاهم نرسند، به نظر شما تا چی حد تشنج ایجاد خواهد کرد؟ و هرگاه عقد بسته شود، این کار در زندگی آینده ای زن چی تأثیری خواهد گذاشت؟
یک عقدمندی را نسبت به خانم و خانوادهش نزد خانواده شوهر به بار می آید. حتی بعد از عروسی بیشتر بر خانم اجازه نمی دهند که به خانه پدرش برود. این موضوع در ولایات و ولسوالی ها در قریجات بیشتر از نسبت به شهرها. مریه حق مسلم یک خانم است و به اصطلاح یک پشتیبانی برای آینده خانم است. زمانی که مریه در وقت نکاح تعیین میشه، باید در نکاح خط خانم درج شود، چون حق طلاق بر مرد داده شده و در آینده اگر مرد میخواهد خانمش به هر دلیلی که طلاق بده، باید اون مهریه که در زمان نکاح تعیین شده بر خانم بپردازد. اما متاسفانه ای در اکثر مناطق نیست. مهریه قبل از قبل از طرف پدر و یا برادر دختر گرفته میشه. این میتونه در زمان تعیین مهریه جنجالای بسیار زیاد را بین دو خانواده پیدا بکنه. حتی ما در ولایت که زندگی میکنیم، سراغ دارم کسایی را که از مهریه دخترشون به حج رفتن، خانه برای خود خریدن. مهریه حق مسلم یک خانم است. فکر میکنم چانه زنی در زمان پرداخت مهریه یک صدمه بسیار بزرگی هست برای خانم. زمان تعیین مهریه اکثرا صلاحیت به دست مردها است.
خب برای اصلاح این عرف چی کارا و چی اقداماتی باید صورت بگیره از نظر شما؟ البته
به نظر ما مهمتر از همه تطبیق قانون است. علمای دین در قسمت پرداخت مهریه که حق شرعی یک خانم است، برای مردم آگاهی بدن تا مردم از حق مهریه آگاه شوند و مهریه را حق مسلم یک خانم بدانند. گفتنی برای همه خانم ها و دختر خانم هایی هست که سطح آگاهی خود بلند ببرن در قسمت موضوعات حقوقی و شرعی. اسلام بر از اونو چی حق داده، قانون بر از اونو چی حق داده. زمان که سطح آگاهی بلند رفت، اونا میتونن که این موضوعات در خانواده هم شریک بسازن.
خب خانم سهیلا منیر، فعال حقوق زن، تشکر از صحبت هایتان در این بخش برنامه. سپاس. دوستان گرامی، با امید این که مشکلات زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به اتمام می رسانیم. تلاش ما بر این است تا برنامه هایی را تهیه نماییم که رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در ساحات مختلف در آن تا حدی جستجو گردد. اگر شما شنونده های گرامی هم می خواهید در مورد موضوع مشخصی برنامه تهیه نماییم، به این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه امروزی. تا بعد، علایارو مددگارتان.
مهمان آزادی. سلام و وقت بخیر به یکی دیگر از برنامه های مهمان آزادی خوش آمدین. در این هفته لیلما صدید، روزنامه نگار، فعال حقوق زنان، دیپلمات سابق افغانستان و نامزد عضویت در پارلمان اروپا مهمان ماست و حدود نیم ساعت با او درباره زندگی و کار و فعالیتش و این که چطور نامزدی انتخابات پارلمان اروپا را به دست آورد گفتگو میکنیم. بانو صدید از بلژیم از طریق تلفن با ماست. سلام و خوش آمدی و تشکر که دعوت ما را پذیرفتی.
درود و خسته نباشن با شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی و تشکر از اینکه شما هم فرصت دادین تا لحظه با شنوندگان عزیز رادیو شما باشم.
سپاس از شما. از کاندیداتوریتان برای عضویت در پارلمان اروپا آغاز میکنیم. این موفقیت را برایتان تبریک میگم و از شما میخواهیم که از این قصه کنین که چطور به این موفقیت دست یافتین.
تشکر، لطف کردین. خب ما اول میخواهیم بگویم که به عنوان یک شهروند بلژیکی در حال حاضر که حدود 12 سال است به شکل رسمی در این کشور ما زندگی میکنم، توانستم به جایگاه برسم که شاید در گذشته ها گاهی وقت خیالشم به اصطلاح نبود، به دلیل این که بلژیم کشور هست از نگاه سیاسی و از نگاه ساختار کشور واقعا جالب و متفاوت هست. به این دلیل ما مبارزات و کارهای خود من حیث یک ژورنالیست و همانطور که شما گفتین مدافع حقوق زن از دور اول طالبان آغاز کردم و بالاخره وقت اینجا هم در این کشور ما پناهنده شدم، این کارهای خود ادامه دادم و بالاخره روابطم با احزاب مختلف بلژیم مرا به ای وا داشت تا بالاخره ما هم بتوانم در یکی از اعضابی که ما بیشتر فکر میکردم با مفکوری ما و همچنان با ای که چطور اینا در مقابل شهروندان کشورهای دیگه یا مهاجرین یا کسایی که پناهجو هستن دیدگاه هایشان چگونه هست خود نزدیک پیدا بکنم. خب بیشتر ای بعد از تحولات اخیر که در سال 2021 در افغانستان با وقوع پیوست مرا وادار به این ساخت که باید ما بیشتر در احزاب سیاسی بلژیم فعال باشم و یگانه راه و امیدی که بتانیم تغییر بر آینده به ویژه بر زنان افغانستان بیاریم امی بود که از طریق احزاب میتونیم کرسی به دست بیاریم و بالاخره کاری بکنیم که شاید اکثریت مهاجرین و کسانی که در این کشور زندگی میکنن ای امید و ای انگیزه را پیدا بکنن که بیشتر فعال باشن.
بله.
به امی دلیل است که ما خب با مشکلات بسیار زیاد اما تانستم پاه در جای بانم که بار بسیار سنگین و چالش های بسیار زیاد را سپری بکنم تا بالاخره به این جایگاه رسیدم.
با کدام طرح و برنامه میخوایی وارد پارلمان اروپا شوی؟
سوال خیلی خوب است. اگر در رابطه به اون ما بیشتر جزئیات بتونم، من فقط کوتاه در رابطه به این شروع میکنم که شعار این حزب به نام دیفی که یکی از قدیمی ترین احزاب بلژیم هست و بیش از 60 سال سابقه داره و حزب دموکرات و فدرال و مستقل و سوشیال لیبرال هست و بسیار این منطقه گرا هست کار آغاز کردم. شعار خیلی خوب دارن و بیشتر میتونه جلب توجه بکنه. اراده و عدالت، یعنی چیزی هست که من فکر میکنم در تمام کشورها به خاطر عدالت و برابری همیش رزمیدن، کار کردن و مبارزات خود آغاز کردن. با این آرمان ما هم این کار آغاز کردم و بیشتر برای تنوع و همچنان به خاطر این که بتوانیم برای آینده روشن و پویا برای اروپا راه را باز بکنم من این کار را آغاز کردم. مهمترین چیز تقویت تنوع هست و اتحادیه اروپا در حال حاضر به کشمکش های بسیار متفاوت درگیر هستند و به همین دلیل ما فکر میکنم که تقویت تنوع و همبستگی میان اعضای اتحادیه اروپا خیلی خیلی مهم است. من حیث یک زن روزنامه‌نگار ما میخواهیم صدای افراد با آشیه رانده شده را تقویت بکنم و میخواهم مثل یک نور بر بی‌عدالتی و نابرابری بتوانم که حداقل بتوانم برای کسایی که امید برای آینده بهتر دارن به ویژه در اروپا با اونا هم صدا باشم.
خانم سدید، شما میدانین که شهروندان افغانستان یک بخش بزرگی از مهاجرین و پناهجویان را در اروپا تشکیل میدن. برنامه مشخص شما برای مهاجرین دارین؟
دقیقا چیز خیلی مهم و اساسی این هست. خوشبختانه حزبی که ما از اون نمایندگی میکنم بسیار زیاد متحد با آرمانهای مترقی و سیاستهای فراگیر و حکومت انسانی و عدالت خواه هست، یعنی تمام کسانی که در این کشور زندگی میکنن باید با هم برابر و به اصطلاح از عدالت برابر داشته باشد. به خاطر مهاجرین و کسایی که نه تنها در بلژیم چون پارلمان اتحادیه اروپا هست مربوط میشه به 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، ما میخواهیم چالش هایی که صد راه مهاجرین است کار آسان نیست، میتونیم او را به اصطلاح بر بچینیم. به عنوان مثال در سال 2016 وقت افغانستان دولت قبلی آقای غنی قرارداد را با اتحادیه اروپا امضا کردند که مهاجرین افغانستان میتونن به کشورشان برگشت بکنن و ما اونا را به اصطلاح لبیک میگیم. این برای ما چون هنوزم این قابل اجرا هست، ما میخواییم بیشترین فشار سر از این داشته باشیم که افغانستان دیگر اون افغانستان گذشته نیست. ما تا جایی که میدانم شهروندان افغانستان به ویژه زنان و کسایی که در جامعه مدنی کار میکنن و فعال هستن اینا بیشترین خطر تهدیدشان میکنن. برای از اونا کار بکنیم که به اصطلاح بتانن وقتی به کشور اروپایی رسیدن حداقل پذیرفته شوند. برای کسایی که همجنسگرا یا دگر باش هستند و اونا باید ما راه را باز بکنیم که به عنوان مهاجر به این کشورها به سادگی پذیرفته شوند و از کشورهایی که در حال حاضر ما میدانیم یک تعداد از اعذاب افراطی هستند که قدرت را به دست گرفتن و بر ضد مهاجرین هستند علیه از اونا استادگی بکنیم.
تشکر از شما. قرار است که انتخابات پارلمان اروپا در ماه جون برگزار شود. شما فعلا بانو سدید سرگرم چی کارهایی هستین؟ آیا مبارزات انتخاباتی نامزدان آغاز شده؟
دقیقا خب بیشتر از دو ماه به انتخابات نه تنها پارلمانی که مربوط اروپا هست، کشور بلژیم هم شاهد انتخابات سراسری در کشور هست و کمپاین شروع شده، همه دارن به اصطلاح به اشکال مختلف مبارزات خود آغاز کرده هند و ما هم از یک هفته بدین سو مانند سایر کاندیدا با جور کردن پوستر و فلایر و این همه چیزا کار خود آغاز کردیم و در میان جوانان، محسن یا کسایی که به اصطلاح حداقل داخلی خارجی فارغ از این که تنها از کشور افغانستان باشن، نه در مجموع ما کمپاین آغاز کردیم و با دوستانی که به این راستا با این حزب فدرال و مستقل با هم کار میکنیم داریم برنامه هایی که باید خوب توضیح بدیم که به خاطر چی ما کاندید هستیم، هدف ما چی هست و هست از چی نمایندگی میکنه.
سلامت باشین. از موضوع نامزد شدن شما برای عضویت در پارلمان اروپا میریم به فعالیت های گذشته تان. خانم سدید، شما یک مدت در سفارت افغانستان در بلژیم کار کردین، از آن وقت برای ما بگوین.
ما در سال 2009 به صفت دیپلمات اینجا به کشور بلژیم آمدم و بخش کاری ما با ناتو بود، یا پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو. تجربه بسیار جالب و همچنان تجربه خیلی مهمه که از اون بسیار چیزا آموختم بود برام، به دلیلی که در افغانستان خب میدونین ما در وزارت خارجه هم چند سال کار کردم، وقتی اینجا آمدم سیستم کاری مطلقا متفاوت بود و ما از اینجا چیزهای بسیار زیاد را آموختم. به ویژه با ناتو کار کردن کار آسان نبود و در اوایل برای من خیلی بار سنگین بود و یک احساس مسئولیت عجیب بود که چگونه من این را بتانم به اصطلاح به شانه های خود بردارم و عمل بکنم. تا اینکه یک مدت گذشت توانستم کارهایی که به اصطلاح به گفته سکرتر جنرال ناتو که گفت ما 5000 نیرو داریم در اینجا که در مورد افغانستان کار میکنه، گفت آفرین شما که یک خانم و یک سکرتر داشتیم که اینا در رابطه با افغانستان از ما کده بسیار فعال هستن. اما بود که انگیزه خیلی مهمه برای ما داد، یک انرژی مثبت داد که من بیشتر از این تلاش بکنم و هماهنگی بیشتر میان ناتو و افغانستان داشته باشم. هرچند در اون زمان ناتو دفترشان در افغانستان هم خیلی فعال بود، نماینده ملکی داشتن، اما مستقیم از طریق افغانستان و سفارت تماس گرفتن آسان تر بود. به او دلیل کار بسیار خوب بود، تجربه بسیار مهم در زندگی که من از این درس های بسیار زیاد آموختم و فکر میکنم که یکی از خوبترین دوران بود که من به اصطلاح از کتاب ها بیشتر آموختم و تجربه کردم.
بله. چی مدت در وزارت خارجه افغانستان کار کردی تا ای که بر اجرای یک ماموریت دیپلماتیک به بیرون از افغانستان اعزام شدی؟
در افغانستان به ویژه در وزارت خارجه کار کردن موارد به اصطلاح متفاوت هست. من بیشتر از 2 سال در وزارت خارجه افغانستان کار کردم و خب بالاخره نظر به این که کارهایی که ما در افغانستان انجام دادم و قبلش هم تجربه ژورنالیستیکی در اون کشور داشتم باعث عزیز شد که حداقل چند ماه قبل از میاد که به اصطلاح 3 سال می شد ما تعیین شدم به صفت دیپلمات در کشور بلژیم. به او دلیل ما میتونم بگویم که در مجموع ما بیشتر از 6 سال در وزارت خارجه افغانستان کار کردیم.
خانم صدید، تا جایی که من میدانم شما بعد از ختم ماموریتتان در سفارت افغانستان در بلژیم به کابل بازگشتین، درست است؟
بله دقیقا.
اما دوباره به بلژیم آمدی ولی نه به عنوان دیپلمات.
دقیقا. خب مشکلات کشور افغانستان همگی میدانیم. به صفت دیپلمات کار کردن و دوباره برگشتن در کشوری که بیشتر برای خانم ها نقش و اجازه ندادن به شیوه که میخوان کار بکنن و تهدیدات امنیتی که مواجه میشن بر اون، من فکر میکنم کار آسان نبود، تصمیم آسان نبود و تهدیدات بسیار جدی و شدید امنیتی که متوجه مشاد این باعث عزیز شد که ما خب بالاخره نمیتونم به اون شکل که هست زندگی بکنم و تهدید خیلی جدی امنیتی و رسیدن یا ارسال اما وارنینگ لیتر اخطاریه باعث عزیز شد که ما هر چیز زودتر بتانم افغانستان را ترک بکنم و بالاخره خب ما همو یک مثل داریم که میگیم جان نگاه کردن هم فرض است. مجبور به این شدم که از امو پاسپورت و ویزه دیپلماتیک خود استفاده بکنم و بر بگردم به کشوری که ما ویزه و پاسپورت منظورم از افغانستانی و ویزه بلژیکی را داشتم. به می دلیل بود که من به این کشور متاسفانه به صفت یک پناهجو یا پناهنده برگشتم.
با خانواده برگشتین؟
بله و رای بسیار سخت و دشوار طولانی بود، قسمی که پیشترم گفتم.
بله.
آوارگی یک به اصطلاح بار سنگین هست که هر کدام مایی که در اینجا زندگی میکنیم او را به دوش برداشتیم.
شما گفتین که با خانواده برگشتین به بلژیم و با خانواده در این کشور زندگی میکنین، میشه یک مقدار درباره خانواده خود بر ما بگوین؟
دقیقا میشه من از این آغاز بکنم که من خیلی جوان بودم، به سن 17 سالگی دور اوله که به اصطلاح جنگای طالبا و مجاهدین آغاز شده بود، من ازدواج کردم و خب بالاخره صاحب دو دختر بسیار نازنین هستم که با شوهرم یک جا در کشور بلژیم زندگی میکنم. دختر کلانم شامل درس ماستری هست در رشته حقوق و بعدش هم آرزو داره که روابط بین الملل بخونه، و دختر کوچکم صنف 11 هست به اصطلاح که سال آینده بخیر امیدوار هستم از مکتب فارغ شوه و بتونه حداقل رشته دلخواهی که داره اینجا ادامه بده، و با شوهرم یک جا فعلا در کشور بلژیم زندگی میکنیم.
بله.
زندگی میتونم بگویم یک عادی، خب مانند دیگه شهروندا اینجا در
بروکسل داره. خانم صدید، شما پس از آن که بار دیگر به بلژیم آمدین، سرگرم روزنامه نگاری شدی و عمدتاً در نشست‌های خبری ناتو در بروکسل اشتراک می‌کردی و همواره درباره افغانستان سوالات را از مقامات ناتو می‌پرسیدی، چی خاطره از آن زمان داری؟
ما فکر میکنم که بستگی به این داره که ما برای اولین بار کار خبرنگاری خود، ما هرچند دانشگاه ژورنالیسم خواندم و کار با اولین آژانس به اصطلاح خصوصی پژواک کار خود آغاز کردم، تجربه بسیار زیاد دارم، اما بویژه در ناتو ما فکر میکنم وقتی در داخل وطن باشی بیشتر در مورد چیزهایی که همون لحظه اتفاق میفته فکر میکنیم، اما برای آینده بسیار کم اتفاق میفته که ما پیش بین باشیم که چی باید بکنیم. وقتی من اینجا به کنفرانس های خبری میرفتم، اکثریت سوالای ما در رابطه با آینده افغانستان بود، به ویژه وقتی که اینا میگفتن طالب خطر جدی نیست، طالب تعدادشان کمتر هست، نیروهای نظامی افغانستان در حال آموزش هستند و ما اینا رو به اصطلاح حمایت میکنیم، مشوره میتیم و به اصطلاح همراهشان کار میکنیم، همیشه سوال ما ای بود که خب شما این تهدید بسیار جدی نمیگیرین در حالی که ما هر روز شاهد کشتار افراد بیگناه هستیم، خب پس از این بیشتر تهدید جدی چی هست؟ آیا در آینده این نمیتونه خطر باشه؟ که من این سوال چندین مرتبه از سکرتر جنرال ناتو، از جنرال های 4 ستاره که با ناتو در افغانستان کار میکردن پرسیدیم، از وزیر خارجه امریکا پرسیدیم، از وزیر دفاع و از تمام کسانی که در رابطه با افغانستان صحبت میکردن این سوال ها را داشتیم. هیچ فراموش نمیکنم روزی من میخواستم از وزیر خارجه امریکا سوال بپرسم، سخنگو آمد با کسی که در بخش مطبوعات با سفارت دائمی امریکا در ناتو کار میکنن، پرسان کرد که خانم صدید سوال داری؟ من گفتم بله دقیقا سوال دارم. پرسان کرد که در رابطه با چی؟ گفتم خب همیشه میتونم که از ما سوالم در رابطه با آینده افغانستان است و کاری که شما میخواین انجام بدین کار بسیار درست نیست. خب ما سوال برشان گفتم، وقتی که کنفرانس شروع شد هر چی که من دست خود بالا کردم مرا هیچ نگفتن که به اصطلاح اجازه ندادم که سوال بکنم.
بله.
و من صدا کردم که من یک سوال دارم. خب سیل کردن همگی و اما سخنگویی که از امریکا آمده بود گفت که تایم ما ختم شده، گفتم من یگانه خبرنگار افغانستان است و من میخوایم سوال بکنم، و میدانم که بسیار برشان خوشایند نبود، اما با امو نمیفهمم که بگویم چشم سفیدی یا شجاعتی که داشتم سوال خود پرسان کردم. وقتی که کنفرانس خلاص شد رفتم پیش سخنگو و اونا هم منتظر بودن که باید گپ بزنیم، گفتن که سوالت خب به اصطلاح دیپلماتیک سوال خوب بود و امیدوار هستیم که در آینده یعنی غیر مستقیم فهماندن که نباید همچی سوال شاه که هیچ وقت فراموش نمی کنم. این خاطرات هست که فراموش نمیشه، به ویژه این که احساس مسئولیت بکنی در برابر مردمت، در برابر کشورت و فکر کنی که تو یگانه صدای هستی در بیرون یا فرسنگ ها کیلومتر از کشورت و باید انعکاس صداهای شبی که اونا خواستار پاسخ از او هستند. این فکر میکنم که یکی از کارهایی بود که من انجام دادم و انجام میتم. برای من فرق نمیکنه که در چی حالت باشم و حداقل میخوایم که انعکاس صدای کسانی باشم که صدایشان شنیده نمیشه.
تشکر بانو سدید. در لحظات پایانی برنامه قرار داریم. شما بخصوص پس از آن که طالبان در افغانستان دوباره حاکم شدند و یک سلسله محدودیت ها را بر زنان و دختران وضع کردند، شما نقش یک فعال حقوق زنان را هم ایفا کردین و انجام دادین. کوتاه بگوین که مشخصا برای انعکاس مشکلات زنان و دختران در افغانستان و جلب توجه جهان با وضعیت آنها مشخصا چی کارهایی را انجام دادین؟
من فکر میکنم اگر کوتاه بگویم این که من صدای زنان شدم و خواستم از دنیا که طالبان را نباید بر اهمیت بشناسم تا زمانی که حق درس، حق کار، حق به اصطلاح بودن در رأس دوایر دولتی برای زنان داده نشه. من فکر میکنم که این مهمترین کار هست که ما میتونیم انجام بدیم و حداقل دنیا را متوجه از این بسازیم که خب طالب هم مانند گذشته با دیدگاه افراطی که دارن هنوزم ادامه میتن و نباید با گروپایی که هنوزم در لیست سیای تروریستی هستن با اونا معامله یا تعامل صورت بگیره. این از جمله کارهایی هست که ما انجام دادیم و خب به همین دلیل کارهایی که ما انجام کردیم، ما سال 2021 مهمترین جایزه انسانگرایی و دفاع از حقوق زنان را در کشور بلژیم به دست آوردم، به دلیل اینکه ما یعنی مطمئن هستم در تمام کشور بلژیم در رابطه بر افغانستان هر موضوعی که شده ما کسی بودیم که صدای از اینا شدیم و به خاطر زنان صدای خود بلند کردیم. ای از جمله کارهای هست که ما انجام دادیم و همچنان در سال 2020 پیش از سقوط افغانستان، یعنی یک سال قبل از سقوط، ما در رابطه به این که خب در افغانستان درست است اون زمان زنان آزادی های خود داشتن، در رأس دوایر کار می کردن، اما تا جایی که من می دیدم در اکثریت پوستا اینا فقط منحیث سمبول بوده و ما در این راستا بیشتر کار کردم با پارلمان اروپا به خاطر اینکه زنان را ما حمایت بکنیم و در اون زمان در سال 2020 ما جایزه زنان تغییرآور از فورم اتحادیه اروپا به دست آوردم که یا کلش میتونه به اصطلاح این باشه که زنان را ما هیچ وقت فراموش نکردیم، چون ما کسی بودم که در اولین دور قدرت گرفتن طالبان در افغانستان دو مرتبه شلاق طالبان را صرف به دلیل این که کورس خصوصی برای دخترها داشتم ما خوردیم. اما حالا ما چیگونه میتونم اون لحظه را فراموش بکنم و به خاطر زنان و همجنسانی که مانند من در افغانستان در گذشته ما بودیم و فعلا اونا هستن، در جای هستیم که باید از اونا دفاع بکنیم. اگر ما چنین کار را نکنیم، من فکر میکنم که این جفا نه تنها بر حق زنان است بلکه بر خود ما هم است که آینده تاریک پیش روی داشته باشیم. به این دلیل ما کارای مبارزاتی ما از در رابطه با حقوق زنان از نو نیست، بیشتر از 24 سال میشه که من در این راستا کار میکنم و این راه طولانی هست و بار رفتن اگر من برنده شوم در پارلمان اتحادیه اروپا بیشترین تلاش ما به خاطر زنان، عدالت، آزادی و برابری نه تنها در افغانستان بلکه در کشوری که ما فعلا زندگی میکنم این موضوع هست و ادامه خواهد داشت و امیدوار هستم بتوانم حداقل صدای از اونا شوم و کار انجام بتم که کسایی که برای من رای میتن حداقل در آینده اینا میتونم بگویم که پشیمان نشن، اینا پشیمان نشون که ما به چی کسی رای دادیم. به این دلیل فکر میکنم که یک بار بسیار سنگین هست و امیدوار هستم مانند تمام مشکلاتی که ما تانستم بالاخره به ایجا برسم هیرم بتانم عمل بکنم.
سپاس از حضورتان در برنامه.
سلامت باشین، وقت خوب برای شما آرزو میکنم.
تشکر. گفتگویی داشتیم با لیلما سدید، روزنامه‌نگار، فعال حقوق زنان، دیپلمات سابق افغانستان و نامزد عضویت در پارلمان اروپا. برنامه مهمان آزادی در همینجا به پایان میرسه. سپاس که تا حال با ما همراه بودین. بقیه برنامه‌های رادیو آزادی را دنبال کنین.
چشم مست تا دیدم شرابی، دل ما هم با یاد و کبابی. دو چشم مست تا دیدم شرابی، دل ما هم با یاد و کبابی. بده یک بوسه بحر عاشق زار که بوسه عاشق دارد ثوابی. بده یک بوسه بحر عاشق زار که بوسه عاشق دارد ثوابی. چشم مست تا دیدم شرابی، دل ما هم با یاد و کبابی. بده یک بوسه بحر عاشق زار که بوسه عاشق دارد ثوابی. نظر نشی جانم عالم تباستی، ندی تو مثل تو یک آدمی زاد، ندی تو مثل تو یک آدمی زاد. برای بردن دلها بلاستی، برای بردن دلها بلاستی. چشم مست تا دیدم شرابی، دل ما هم با یاد و کبابی. بده یک بوسه بحر عاشق زار که بوسه عاشق دارد ثوابی. همای دلب خانم از برایت شدم عاشق با چشمای سیایت شدم عاشق با چشمای سیایت برقصی میده میده روی میدان برقصی میده میده روی میدان شرنگ داره پای زیبا پای گایت شرنگ داره پای زیبا پای گایت دو چشم مست تا دیدم شرابی دل ما هم بای